عرض سلام به محضر برادران عزیز، انشالله نماز روزهاتون قبول باشه. اگه مردم اطاعت کنن به او هدفی که برای خلقتشون در نظر گرفته میرسن و الا هلاک میشن و ناقص میمونن، از یه عالم ناقص میرن، بعد با عذاب کامل میشن تو جهنم. اینجا آگاهانه به اختیار خودمون کامل نمیشیم، اونجا به زور کاملمون میکنن. عذاب جهنم برای خالص شدن و کامل شدنه، منتها طول میکشه. اینجا یه وقتی میبینی با یک عمل کوچیک 1000 درجه میری بالا، اونجا 1000 تا زور باید بزنی تا 1 درجه بری بالا. لذا دنیا از آخرت از این جهت خیلی بهتره، مهمتره. خداوند برنامه ریزی، هدف خلقت، هدف بعثت، هدف خدا نیست، هدف مخلوق است. آفرینش، هدف آفرینش هدف خدا نیست، هدف مخلوقه. گفتیم خدا جدا از خودش هدفی نداره. خدا برنامه ریزی نمیکنه مثل بشر محتاج تا نیازی رو رفع کنه. خداوند مجبور به هیچ فعلی نیست تا مضطر و عاجز باشه. فعل خداوند، این جمله خیلی مهمه که متکلمین روش خیلی بحث کردن. فعل خداوند محصول صفات جلالی و جمالی خداوند است. گوش کنین، فعل خداوند، چه آفرینش، چه رزقی که به من و شما میده، چه پیامبرانی که برای ما میفرسته، فعل خداوند اختیاری است، محصول صفات جلالی و جمالی خداوند است. هر فعل خدا عین حکمت، عین رحمت، عین علم و عین عدالت است که اینا رو هم با برهان عقلی پیشینی هم با توضیحات پسینی و تجربی ثابت میکنن، استدلال میکنن براش. آیا خداوند بی حساب عمل میکند؟ ثابت میکنیم حکیم است، علیم، عادل، پس بی حساب محال عمل کنه. خداوند چه چیزی را اراده میکند؟ خداوند مضطر و مجبور نیست، اراده داره. البته اینکه اراده خدا یعنی چی دیگه حالا فرصت نیست، اونم باید توضیح داد. اراده خدا یعنی چی؟ خدا میخواهد یعنی چی؟ او یک بحث مفصل دیگه باز متکلمین، مفسرین و حکما کردن. خداوند چه چیزی را اراده میکند؟ کمال و خیر را و هیچ چیزی دیگری. کدام کمال و خیر را؟ این سوالا رو گوش کن، این سوال جوابای کوتاه تستی خلاصه بحث ماست. کدام کمال و خیر را؟ به ذات کمال و خیر مطلق را، یعنی خودش رو. خدا در حقیقت نور و کمال و جمال مطلق رو میخواد که خودشه. آیا اراده خداوند به ممکنات تعلق میگیره که مخلوق او، معلول او، تجلی او، صادر از او، حالا هر تعبیری میخوای بکنی، تعبیر یا قرآنی یا فلسفی یا عرفانی با هم فرق میکنه، ولی همشون میگن به یه چیز داریم اشاره میکنیم. بله، خداوند ممکنات رو اراده میکند، منتها اون جهت خیر و کمالی که در اشیاء و اشخاص و موجوداته، اون جهت خیر و کمالشون رو خداوند اراده میکنه، چون اینها مصداقی زیر مجموعه اون کمال و خیر مطلقن. سوال بعدی، آیا هیچ نقص و زیانی در دنیا نیست؟ شما میگید خدا کمال مطلقه و کمال رو اراده میکنه، پس این نواقص تو دنیا چیه؟ آیا هیچ نقصی توی انسان و تو موجودات امکانی نیست؟ چرا، نقص هست، ما کمبودهای داریم. چرا در عالم ماده نقص هست؟ چرا؟ بله؟ چی؟ نه، من میگیم چرا تکامل میابد؟ میگیم چون ناقص است. ما الان میگیم چرا ناقص است؟ شما میگید چون تکامل پیدا میکنه. ذات ماده و طبیعت عالم طبیعت یا نباید باشد یا همین جوری که هست میتونه باشه، غیر از این نمیتونه باشه. یعنی شما نمیتونی بگی آقا میشه یک چیزی خودش باشه ولی خودش نباشه؟ نه، میتونه یه چیزی یا باشه یا نباشه، ولی نمیتونه یا خودش باشه یا یه چیزی دیگه ای باشه. اگر هست حتما خودشه با همه محدودیات و ذاتیات خودش. چرا در عالم ماده نقص است؟ عالم ماده، ذات ماده و طبیعت اینطوره. عالم ماده عالم تزاحمه، عالم محدودیته. اراده خداوند آیا به نقص تعلق گرفته؟ نه، اراده خداوند به اون جهت کمالی که در دنیاست تعلق گرفته. اراده خداوند به خیری که در دنیاست تعلق گرفته، نه به نقصش، به کمالاتش تعلق گرفته. منتها عالم ماده چون عالم تزاحمه، ذاتن گرفتار نقص و تزاحمه، با همی خیر محدود و ناقص میتونه تحقق پیدا کنه. خب سوال، چرا اصلا باید باشه؟ چرا خیر ناقص باید باشه؟ چرا فقط خود خدا نباشه؟ چرا عالم ماده با این نقص ذاتیش آفریده بشه؟ چون اراده و محبت خداوند به هر چی که خیر است تعلق میگیره، حتی خیر محدود. اگر خیر محدود ممکن است، پس محال است اراده خداوند به اون خیر محدود تعلق نگیره. روشن شد؟ الان ما به 3-4 تا سوال مهم جواب دادیم، جوابایی که دادن داریم عرض میکنیم. بله؟ بله، بعدم سوال پیش میاد. حالا بریم جلو ببینید به سوالاتی که جواب میدیم. اگه اون سوال شما توش نیست بپرسید سوالتونو. آیا نقصی در دنیا نیست؟ چرا هست؟ چرا در عالم ماده نقص است؟ ذات ماده نقصه. عالم طبیعت پایین ترین سطح عالمه. بین عوالم و جهانهای موجود آسیب پذیرترین و ضعیفترین عالم، عالم طبیعت که ما با بدنامون توش زندگی میکنیم. ولی ما محدود در این عالم نیستیم. ماتریالیزم فکر میکنه همه انسان است و همه طبیعت، در حالی که این سقف روزنه داره به بالا. انبیا آمدن این روزنه ها رو نشون بدن، میگن اینجا نمونی ها، این سکوی پرشه، از این بدن و جسم و زندگی و اینا استفاده کن، شهوت و غضب و زندگی و سیاست و اقتصاد و خانواده و کار و بیماری و مشکلات و اینا همه استفاده کن، از این سقف برو بالا. خب اگه عالم ماده ذاتن نقصه، چرا اصلا باید باشه؟ چون اراده خداوند به هر چی خیر است تعلق میگیره. محال خیری ممکن باشد و اراده خدا به او تعلق نگیره. چرا؟ برمیگشت به صفات ذاتی خداوند. خداوند ذاتن خیرخواه است. اینا همه برهان داره. چرا؟ چون علیمه، چون رحیمه، چون حکیمه و چون قادره. این صفات ذاتی رو که کنار هم بگذاری، لازمه عقلش اینه که محال است خیری در عالم ممکن باشد و محقق نشود، یعنی خداوند او رو اراده نکنه، محاله به لحاظ عقلی، با این که خداوند غنی مطلقه. محبت خدا به کمال لازمش اینه که بیشترین خیر و کمال در همین عالم محدود ناقص مادی تحقق پیدا کنه. انبیا اتفاقا آمدن که بیشترین خیر ممکن در همین عالم اتفاق بیفته، تا راهت به سوی خیر مطلق که خداست در عالم آخرت باز بشه. مصلحت چیه؟ مفهوم مصلحت میگیم آقا خدا مصلحت سنجی حکیم. چون وقتی میگه حکمت، کلمه مصلحت هم به ذهنت میاد دیگه. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی چی؟ یعنی شما روابط تو در توی تزاحم بین مصالح و مفاسد همه رو باید با هم بررسی کنی، سرجم ببینی چی به مصلحته. خب در مورد خداوند، آیا خدا فعلش مصلحت آمیز است؟ یعنی چی؟ اگه منظور از مصلحت حکمت، بله، اما اگه از منظورتون از مصلحت سنجی، از نوع مصلحت سنجی بشریش، باز نه. چرا؟ مفهوم مصلحت چطور متولد میشه؟ ما روابط تو در تو در عالم طبیعت رو با هم میسنجیم، مقایسه میکنیم، جمع و تفریق میکنیم، تزاحم ها رو میبینیم، بعد یک مفهومی به نام مصلحت رو در فعل الهی ما از پایین تعریف میکنیم و انتزاع میکنیم. معنیش این است که خدا اینجاست، عالمم اینجاست، مصلحتم اینجاست. خدا میره سراغ مصلحت، با توجه به مصلحت رو عالم عمل میکنه. اینا نیست. همون فعل خدا چون حکیمانه است، ما از پایین انتزاع مصلحت میکنیم. مصلحت یک شیء خارجی جدا از خداوند و فعل خدا نیست، که فعل خدا یک طرف، مصلحت یک طرف، بعد خدا با فعلش اون مصلحت رو هدف گرفته تا به او برسه. بگیم به خاطر اون مصلحت خلق کرده عالم رو. مصلحت جدا از مخلوقات و نحوه خلقتشون نیست. مصلحت علت پیدایش این عالم نیست. مصلحت ها اینجوری نیست که جداست و خدا محاسبه کرده، نگاه کرده به اونا برسه و بعد تصمیم گرفته، اول مصلحت سنجی کرد بعد تصمیم گرفت خلق بکنم نکنم، رزق بدم ندم، اینا نیست. بعد پسانگاه بگیم خدا اراده کرد و این اراده مصلحت سنجانه است، پس خدا حکیم است و الا لغوه. اینا در مورد فعل بشر معنا داره. مصلحت آمیز بودن فعل خدا معناش نیست. بله خداوند کار لغو نمی کنه، اما حکمت خدا از نوع ضرب و تقسیم های عاقلانه با انگیزه های بشری نیست. از دو طرف این قضیه اگه اشتباه کنید مهلکه در خداشناسی. حکمت الهی و حکیمانه بودن فعل الهی رو متکلمین ما اینجوری تعریف کردن که بگید فعل الهی ناشی از ذات و صفات ذاتی خداست، ناشی از علم خدا، قدرت خدا و محبت خدا به همه چیز، محبت خدا به هر کمال و هر خیری. بنابراین در عالم دنیا، گوش کن، بنابراین در عالم دنیا که محدوده و همه کمالات به نحو مطلق در دنیا قابل جمع نیست و تزاحم دارن و این مشکل مربوط به فاعلیت خدا نیست، مربوط به قابلیت عالم طبیعته، قابلیت عالم ماده ناقصه. این محدودیت الهی نیست، محدودیت اراده خدا نیست. معذالک اراده خدا به بیشترین خیر ممکن در همین دنیا تعلق میگیره. خدا فیاض است، یک، یعنی رحمتش، علمش، قدرتش، جمالش، حکمتش همه مطلقه، ولی این نور به هر حقیقت و موجودی به حسب ظرفیت و محدودیت‌های خودش میرسه. به عالم طبیعت که میرسه فیض خدا مناسب با محدودیت‌های عالم طبیعته، ولی چون فعل خدا نه جاهلانه و نه عاجزانه است، محبت خدا به کمال و خیر ذاتی است اما ارادی و غیر اضطراری، بنابراین به بیشترین کمال ممکن و به بالاترین خیر قابل تحقق در دنیا تعلق میگیره و خیر مطلق در دنیا امکان تحقق نداره، لذا آخرت هست و باید باشه. این نحوه تعلق همون چیزی که بهش میگیم حکمت و مصلحت، که این اراده حکیمانه، در مقام فعل صفت فعلی برای خدا انتظام میکنیم میگیم حکیمه. این برداشت ما از فعل الهی است. فعل خدا ذاتاً رحیمانه، قادرانه، علیمانه است. نتیجهش از این پایین که نگاه میکنی حکیمانه است. حکمت صفت ذات نیست، صفت فعله، ولی ریشهش در صفات ذاتی خدا، یعنی علم و قدرت و خیرخواهی و کمالخواهی ذاتی خداست. چند تا شبهه کوچک در این باب مطرحه. اگر خدا حکیم است و هدف دار است، هدف خدا چیست؟ گفتیم فعل حکیمانه فعلی است که غایت و مصلحت داره. کدوم مصلحت غایت فعل خداست؟ گفتیم مصلحت دنیوی غایت فعل خدا نیست، علت غایی برای خدا نداره. پرسیدیم علت غایی خدا و غایت فعل خدا چیست؟ جواب این بود که غایت فعل خدا و علت غایی خود خدا و حب او به کمال مطلق ذاتی خودشه. حالا اینایی که میگم اگر راجع به اینا اشکال دارید بپرسید. سوال شد که این حب الهی به ذات الهی چه ربطی داره به عالم طبیعت و به آفرینش ما؟ جواب داده شد که مصلحت دنیوی و عالم طبیعت خودش اصالتاً و ذاتاً منظور نظر خداوند نبوده و نیست. هدف فرعی است. کمال موجودات و ما و دنیا در سایه محبت خدا به کمال ذاتی بی‌نهایت خودش مورد محبت و اراده خدا قرار گرفته. کمال موجودات جزء آثار اون کمال الهی است که مورد توجه خدا قرار میگیره. لذا میگن علت غایی فعل الهی همان علت فاعلی است. تنها یه جاست که فاعل همان غایت است. هیچ جای دیگه فاعل و غایت یکی نیست. فقط در مورد خداونده. فاعل و غایت یکی است. غایت فعل خدا همون فاعل فعل خدا، یعنی خود خداست. خدا هدفی جدا و زائد بر ذات نداره. سوال: خدا توجه به کمال و خیر و مصالح ما در دنیا نداره؟ چرا؟ ولی این توجه فرعی و تبعی است، اصلی و اصیل نیست. ولذا قرآن هر جا، متکلمین ما توضیح دادن که هر جا قرآن از کار الهی و فعل خدا حرف زده، او رو مربوط کرده به خیر مخلوقات، یعنی به کمال انسان و جهان. میگه شما رو آفریدیم تا شما کامل بشید. به این طرف برگردونده. تا شما با عبودیت و عبادت چی بشید؟ تا شما آزمایش بشید، تا شما بهترین راه رو انتخاب کنید. شما را آفریدیم، پیامبران رو فرستادیم تا شما به رحمت خدا برسید. از این طرف قرار یه اتفاقی بیفته، نه از اون طرف. اینا رو میگن هدف آفرینش انسان، نه هدف خدا از آفریدن. خدا گفتیم چیزی کم نداره تا برای جبرانش خلق و رزق و امتحان و بعثت انبیا و اینا رو محقق بکنه. خب ما حدود یه ربع وقت داریم، من یه ربع رو یه رو 20 دقیقه وقت داریم، من سوالاتتون جواب بدم. فرمودن در بحث اقتصاد گفتید که اقتصاد مثلا الهی و مادی رو تفاوت قائل شدید، که اقتصاد الهی، اقتصاد اسلامی، اقتصادی که دین قبول داره، اونه که با اخلاق و عدالت و حق و باطل گره بخوره. ایشون میگه اگر واقع گرا باشیم در بخش کلان اقتصاد، باید قبول کنیم که اگر نگاه ماتریالیستی و دنیایی نداشته باشیم، پیشرفت مادی نمی‌کنیم. حتی خود ما هم به این رسیده‌ایم. خب ببینید، اگر قرار شد پیشرفت رو صرفاً به پیشرفت، یعنی دو تا پیشفرض داره ایشون، دو تا امر رو مفروض گرفته. یکی اینکه پیشرفت همون پیشرفت مادی صرفاً، یعنی ما به دنیا آمدیم توی عالم به حد اکثر لذت، ثروت و قدرت برسیم، این هدفه. حتماً اگر هدف خلقت همین، هدف زندگی همین باشه، نه این نگاه ماتریالیستی به عالم بکنی، حتما بهترین اقتصاد سرمایه‌داریه، اقتصاد ربویه، یا یکی از بهتریناش. اما ما الان بحث کردیم که قرار شد ما به تکامل صرفا نگاه مادی نداشته باشیم دیگه. انبیا اومدن به ما بگن تکامل صرفا تکامل مادی نیست، به معنای حد اکثر ثروت و قدرت و لذت. بنابراین پیشرفت رو با تعریف ماتریالیستی با پیشرفت در تعریف انبیا متفاوته. این یک. دوم پیشفرضشون اینه که هر جا خلاف دین و خلاف شرع و اینا عمل بکنی اونجا پیشرفت مادی میکنی، طبقی عمل کنی نه. من سوال میکنم شرع چی خواسته از ما؟ شریعت در اقتصاد، دین در اقتصاد چی خواسته از ما؟ خواسته که دروغ نگیم تو اقتصاد به هم، کلاه همدیگر رو بر نداری، لقمه کسی رو از دهان او و خانوادش چنگ نزنی برای خودت، بدون زحمت به پول مفت نرسی، حقوق دیگران رو پامال. چی خواسته از ما؟ شرط چی گفته مگه تو اقتصاد؟ میگه آقا وقتی جامعه دوچار کم بوده احتکار نکن، گران فروشی نکن. گفته زندگی به علاوه اخلاق، زندگی به علاوه عدالت، زندگی بدون اصالت دادن به ماده، توجه به معنویت و آخرت، اینا مانع بعضی پیشرفتا میشه، مانع مفتخوری، مانع انگل صفتی، مانع رشد، پیشرفت ظالمانه بله حتما میشه. اما کی میگه اینا مانع پیشرفت انسانی میشه؟ نکته بعدی اینه که من از شما سوال میکنم جامعه عقب افتاده به لحاظ مادی قبل از اسلام در جزیره العرب رو مقایسه بکنید با همین جامعه بعد از اسلام. جامعه قبل از اسلام صرفا بر اساس ربا، فحشا، قمار، شراب، سکس، زنا اینا اداره میشد. جامعه جاهلیت این بود. بعد اسلام آمد، پیغمبر گفت آقا این کارا رو نکنید. جامعه عقب‌تر رفت. جامعه جزیره العرب بعد از پیغمبر هزار گام به لحاظ دنیوی جلو رفت اصلا. نظمش، اقتدارش از به لحاظ علمی، امنیتی بعد از نیم قرنم شد قدرت اول جهان. بعد از دو نیم قرنم شد قدرت اول علمی جهان. پیشرفت عرب بعد از اسلام، قبل از اسلام. اینا رو باید مقایسه کرد. بشر دین جلوی چی رو گرفته، چی رو تشویق کرده؟ پیشرفت با چی میاد؟ شما ببینید آقا ارکان پیشرفت رو بشمرید ببینیم دین با اینا مخالف یا موافقه. یکیش نظمه. جامعه پیشرفته یکی از اسرار پیشرفتش نظمه. اگه دین با نظم مخالفه، بگو آقا اگه دینی بخوای اقتصاد دینی داشته باشی پیشرفت نمی‌کنی. چطور؟ تمام اقتصاد پیشرفته تو دنیا یک رکنش نظمه. خب اسلام دعوت به نظم. یکیش تدبیره. اسلام میگه لا خیر فی دنیا لا تدبیر فی. دنیایی که با تدبیر مدیریت نشه فایده نداره. اسلام دعوت به بی تدبیری اگر کرد، اقتصاد پیشرفته محصول تدبیره. اسلام هم گفت آقا تدبیر نمیخواد، بگو دین مزاحم پیشرفته. میگه دروغ نگید، صادق باشید. میگه کلاه همدیگر بندازید. کدومی که از تعالیم اسلام مانع پیشرفته؟ همین پیشرفت دنیوی ها. پس دو تا جواب به این سوال دادیم. یک، پیشرفت فقط مادی نیست، نگاه ماتریالیستی به پیشرفت نکن، ابدیت انسان رو ببین. دو، همین پیشرفت مادی هم هیچ چیزی در احکام اسلام نیست که مانعش باشه. نظم، عقلانیت، علم، تدبیر، برنامه ریزیش، مشورت. چقدر ما آیه و حدیث داریم در بابی که مشورت بکنید، برنامه ریزی کنید. اینا همه عوامل پیشرفت هست. ما دانستیم که نیاز اعتقادات اسلامی در تمام امور فردی و اجتماعی هست. اما مسئله این است که چگونه این اعتقادات و اصول را وارد زندگی فردی و اجتماعی کنیم. ببینید اگر این مسائل رو از کنارش نگذرید همینطوری، بگید الان به ما چه که خدا حکیم هست یا نیست، بابا ما هم داریم زندگیمونو میکنیم، بذار حالمونو بکنیم، زندگیمونو بکنیم. خدا خیلی خوب، خدا حکیم قدیره، فعلش هم عبس نیست، هدفش هم خودشه، خودش داره برای خودش کارای میکنه، به ما چه؟ یه وقت اینجوری با عقاید برخورد میکنه هیچ تأثیری تو زندگی ما نداره. یه وقت اینا رو مبنای نگاهمون به جهان، به انسان، به رشد، به زندگی، به سعادت، به شقاوت، به خوبی، به بدی قرار میدیم، وقت بعد میبینید که زندگی ما رو زیر رو میکنه اینا. نمیخواهم جواب ذوقی داده شود، میخواهم با جواب و برنامه‌های منطقی با توجه به عالم خارج و نه ذهنی. جواب منطقی همینه، مفتکی. یعنی اگه منظورید که یه بشکن بزنی درست همه چیز نیست، باید یه اعتقادات روش وقت بگذارید. آقا اینقدر وقتی که ما روی لباسمون، روی تعیین رشته دانشگاهیمون، روی ازدواجمون میگذاریم که بایدم بگذاریم، اونقدر وقتی که برای دیدن فوتبال و فیلم سینمایی و آخرین ورژن فلان چی اینا میگذاری که میگذاری، اینقدر وقت را حداقل باید بگذاریم روی این مسائل یا نه؟ من حالا از خود شما جواب ندید، خودت از خودت سوال کن واقعا در طول یک سال چند تا کتاب اعتقادی میخونین؟ اگه کسی میخونه در سال 10 تا کتاب تو مسائل اعتقادش میخونه دستش ببره بالا. صداقتتون ما رو کشته. 5 تا. خیلی خوب. 4 نفر هستن که در سال 5 تا کتاب میخونن تو حوزه اعتقادات. تازه شما به حساب بچه مسلمانای این که روزه میگیرین آمدین تو تابستون ماه رمضان تو این کلاس‌ها دارین شرکت میکنین، یعنی ارزش قائلید برای این کارا. واقعا اینا کم نیست؟ یه دونه در سال یک دونه چند تا؟ خوش 6 نفر خونده. چرا 99% انبیا در خاورمیانه بودند؟ علتی دارد؟ کی گفته که 99%شون در خاورمیانه بودند؟ همچی دلیل ما نداریم اصلا. قرآن صریح میفرماد ما من امت، هیچ امت و جامعه ای نیست الا ای که انذارگران الهی با او جامعه سخن گفتند. هیچ جامعه ای وجود نداره که درش دین نبوده باشه. اصلا ما معتقدیم اولین انسانی که آمده خودش پیغمبره، با دین آمده، شروع بشریت با دین. حضرت آدم خودش اولین انسان با اولین وحی، اولین انسان اولین پیامبر است. هیچ وقت نبوده که دینی نباشه، همه دین بهشون رسیده. البته کم و زیاد ضعیف و قوی اینا هست. چرا خدا انسان را آفرید؟ خدا که به وجود انسان نیاز ندارد. یک ساعت ما داریم همین رو توضیح میدیم. ها این اول بحث شاید نوشته. چرا انسان باید اول امتحان شود بعد به سعادت برسد؟ امتحان الهی هم باید درست معنی کنیم. مثل یه امتحان های من سر جلسه ها نیست. این امتحان در واقع یعنی همون رشد. یعنی برای که انسان کمالش کمال اختیاری است. اینکه چرا انسان مختاره، چرا ناقصه، چرا احتیاج به کمال داره، اینا از فلسفه حجاب بگویید و از فلسفه حرمت مشروبات الکلی. خب الان جای بحث ما اینا نیست دیگه. فکر می‌کنم اینا راجع به اینا هم زیاد صحبت کردن، کتابای زیادی هم هست. من راجع به این قضیه هم 2-3 تا بحث کردم، اگه مایل بودید حالا اونا رو بعداً خدمتتون میگم. اولا آیا ما واجب الوجود لغیره هستیم یا ممکن الوجود؟ اینا منافاتی نداره. ممکن الوجود واجب الوجود لغیره میشود، یعنی وقتی که علتش آمد که واجب الوجود میشه دیگه. منتها واجب الوجود اونیه که بدون نیاز به علت و بدون علت واجب الوجوده، واجب به ذات. ما ممکن الوجودیم و واجب الوجود لغیره. اگر واجب الوجود لغیره هستیم و معنای آن این است که وجود ما واجب است اما مشروط به وجوب به واجب الوجود لذاته، حالا اگر ما نبودیم چه میشد؟ اینم توضیح دادم من. خدا چه نیازی داشت با آفریدن ما؟ گفتم چرا. گفتم نیاز نبود، اضطرارم نبود. گفتم یه صفات ذاتی در خداوند اثبات میشه که لازمه اون صفات ذاتی آفرینشه همین دنیای مادی محدود ناقص هست. اگر ما رو خداوند نمی آفرید اتفاقی نمی افتاد، پس دیگر نباید بگوییم وجود ما واجب است. اینا ربطی به هم نداره. وجود ما واجب شد چون علتش هست، چون اراده الهی است. چرا اراده الهی به وجود ما تعلق گرفت؟ توضیح دادم که چرا. خب باز فهمیدن چرا انسان آفریده شد یا چرا خدا انسان را آفرید؟ گفتم فعل یک کار به خاطر نیاز فاعل است. فعل خلقت خدا را چطور توضیح میدهید؟ توضیح دادیم. به طور کلی فعل بذل و بخشش خدا را چطور توضیح میدهید؟ آیا خدا به بخشش نیاز دارد؟ نه. اینم توضیح دادیم که اینا صفات ذاتی خداوند است. خداوند یا نیست یا بدون این صفات نیست. اگر خداوند هست که به ضرور باید باشد، خدا بدون این صفات محال است که باشد. پس صمد بودن خدا چیست؟ صمد یعنی بی نیاز بودن. خداوند گفتیم نیاز به خلق ندارد. نظر شما درباره دین در دنیای امروز چیست؟ آیا این دین همان دین واقعی است؟ دین در دنیای امروز نظرمون چیست؟ این چند تا معنا داره. این زیلش یکمی معناش و منظور ایشون رو روشن‌تر می‌کنه. می‌خواد بگه آیا دین واقعی به دست ما رسیده؟ دین واقعی همین قرآن است و سنت قطعی و عقل ما داریم که با جمع اینا بتونیم به دین واقعی و حقیقت نزدیک بشیم. اگه منظور از دین واقعی لوح محفوظه، هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا کنیم حقیقت دین رو 100% در همه جهات کامل شناختیم. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه. ما معصوم هم نیستیم، آقای همه چیز دان و دانای کل هم نیستیم، اما نادان کل هم نیستیم. آخه بعضیا میگن چون بشر دانای کل نیست، بعد میان شکاکیت رو تئوریزه میکنن. چون ما همه چیز رو نمیتونیم بدونیم، بعد نتیجه میگن پس هیچ چیز رو نمیتونیم بدونیم. همه چی نسبی و مشکوک. نخیر، یه چیزایی رو میتونیم بدونیم، یه چیزایی رو نمیتونیم بدونیم. یه چیزایی رو با تلاش عقلی و با کمک انبیا و وحی بهش میرسیم، به دست میاریم. یه چیزایی رو با وجود عقلم بهش ممکنه ما نرسیم. الان من دانشجوی رشته اقتصاد هستم. چه پیشنهادی دارید برای اینکه من و دوستانم برای جامعه اسلامی مناسب تربیت شویم و مفید باشیم؟ من پیشنهادم اینه که در کنار درس و بحثتون، اولا نسبت به متون علوم انسانی که ترجمه میشه تعبد نداشته باشید. تک تک جمله هاشو فکر کنید. چرا؟ تو هر صفحه کتابایی که میخونید 10 چرا بگید. کتابای علوم انسانی هر کدوم دلیل قطعی عقلی داشت، بسم الله قبوله. اونا شرقی غربی دینی سکولار نداره، عقل حجته. هر کدوم دلیل نداره، چون آقای پروفسور ایکس و ایگرگ گفتن فرمودن، قبول نکنید. این یک. با متون علوم انسانی که ترجمه شده انتقادی، کریتیکال، شکاکانه مواجه بشید، عالمانه نه متعبدانه فکر کن. دو، در کنار اینا مطالعات اسلامی داشته باشید. اگه آثار بزرگانی مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی، آقای جوادی آملی، آقای مصباح، 200 تا کتاب مطالعات اسلامی اینا رو داشته باشید، که البته با حساب کتاب شما احتمالاً 200 سال طول میکشه، ولی با حساب کتابی که من دیدم بعضیا کردن، این 100 تا 200 تا کتاب رو تو یک برنامه 7 8 10 ساله قشنگ میتونیم بخونیم. بسیاری از این سوالاتی که عوامانه تو ذهن ها هست، سوالی که یه بچه دبستانی میپرسه، گاهی میبینی آدم مسن یا حاجی بازاری یه پروفسور استاد نمیدونم چی توی یک رشته سوالایی میکنن که واقعا معلوم میشه از عمو اندازه که توی کلاس پنجم ششم ابتدایی یاد گرفتید یک قدم جلوتر نمید. خداش همون خدای دوران کودکیشه. وقت بگذاریم، خیلی ما دچار جهلیم توی قضیه، باید وقت بذاریم کار کنیم. بله، گفتم من اشکالی هم دارم به بحثاتون، خب اشکالتون رو بنویسید. گفتن که اشکالی هم دارم که میگم اشکالتون رو بنویسید به من بدید، حتما من استفاده میکنم. اگه اشکال باشه استفاده میکنم، اگرم سوء تفاهم باشه حل میشه. آمدیم در این دنیا که چی بشه؟ خیلی خب، اگه خواب بودی احتمالاً چرت می‌زدی. آمدیم در این دنیا که چی بشه؟ از وقتی داریم ما همینا رو توضیح میدیم، دلایل عقلیش رو میاریم، توضیح میدیم که چه گفتن. چرا یک جهت خاص برای نماز خواندن وجود دارد؟ خدا جهت نداره. خود خداوندم در قرآن می‌فرماد اینما تولوا فثم وجه الله، به هر سو که رو کنید آنجا خداست، وجه خدا، روی خدا همونجاست. هیچ جای عالم نیست که خدا یه جا باشه یه جا نباشه. خدا جهت نداره، اما ما جهت داریم. خدا بدن نداره، خدا پشت رو نداره، اما شماها پشت رو دارین. به یه طرف میستید، پشت به یک طرف، رو به یک طرف. چون شما بدن دارید، چون شما جهت دارید، چون شما مکان دارید، شما زمان دارید، شما پشت رو دارید، لذا گفتن آقا برای نماز و عبادت و ارتباط با خدا که نه جهت داره، نه مکان داره، نه زمان داره، نه پشت رو داره، هیچی، ولی چون شما دارید این ارتباط دو طرف است، به خاطر این طرف رابطه گفتن در زمان خاص، رو به مکان خاص، مفاهیم خاصی رو بگید، شما احتیاج دارید به اینا، ولی خداوند جهت خاصی نداره. من عاشق واجب الوجودم، دمت گرم. اگر جامعه ای از دین استفاده ابزاری شود، طوری که باعث شود من نسبت به دین بدبین شوم، وظیفه انسان چیز وظیفه اینه که توضیح بدی و اثبات کنی که آقا اینجا دین اینو میگه، تو داری اینو میگی و تو داری استفاده ابزاری میکنی از دین. اگر کسی داری استفاده ابزاری از دین میکنه، دلیل بر نمیشه که من و شما دینو بذاریم کنار، نذاریم جلو استفاده ابزاریش بگیره. به نام عادل از عدل خداوند بگویید. عدل خداوند هم اتفاقا جزء اوصاف بسیار مهم الهی است که وقت تموم شد و الا راجع به عدل الهی که خدا به چه معنا عادل است، حداقل یه بحث دو ساعته لازم داره که مفهوم عدالت، حق و ناحق، حدود، حقوق، حسن و قبح، اینا رو بحث بکنیم. اون یک بحث خیلی مفصله، دیگه الان فرصت نداریم. با توجه به فرمایشات جناب عالی، آیا زمینه ساختن زیربنای علوم انسانی اسلامی در کشور ما برنامه‌ای ریخته شده و آیا اشخاصی تکلیفی احساس میکنن؟ اشخاصی تکلیف احساس میکنن، زیربناهایی هم براش وجود داره، ولی متاسفانه نظام آموزشی ما، بسیاری از اعضای هیئت علمی ما، فضای دانشگاه‌های ما جوریه که تا این حرفا رو بخواید بزنید، چون مفاهیم دینی است و چون ترجمه نشده و از غرب نیامده، زودی برچسب غیر علمی روی حرفا میزنن، در حالی که اینا هر چی برهان بیاری ولی چون ترجمه نشده غیر علمیه، هر چی ترجمه شده ولی برهان نداره اون علمیه، کارهای پراکنده شده ولی در حد چیز نیست. کتابهایی برای شناخت مفاهیم اسلامی معرفی کنید، من معرفی کردم. چرا همه چیز را باید تفکیک کنید؟ چرا دنبال ساختن منبع خیر و شر هستید؟ منبع خیر و شر، من اتفاقا گفتم ما عالم رو تقسیم بین خیر و شر یا خدا و شیطان نمی‌کنیم. عالم هر چه هست خیره، خدا جز خیر نیافریده. ببینید دو تا گزاره، چیزی که خدا نیافریده باشد وجود ندارد، هر چه هست خدا آفریده. یک. دو، خدا جز خیر نمیافریند، محال خدا خیر جز خیر بیافریند. پس هر چه که هست خیر است. اما این شروری که ما شرور تعریف میکنیم چیه؟ اینا رو خوندید تو بحث شرور و ادله بسیاری دیگه هم وجود داره، تعریف خیر و شر، این شرور منشأش کجاست. من کتاب عدل الهی شهید مطهری رو معرفی میکنم، به دقت بخونید. در این کتاب مسئله خیر و شر در جهان، در طبیعت، در بین انسان‌ها مطرح شده. آیا در باب تقسیم منبع خیر و شر از سیاست‌های ضد اسلامی که گاهی ممکن است در جمهوری اسلامی اجرا شود باید دفاع کرد؟ نه خیر، نباید دفاع کرد. هر جا خلاف اسلامه نباید دفاع کرد. باید گفتش که این نیست، ما اصلش رو قبول داریم، این اشکالات رو قبول نداریم. فرمودید خدا هیچ کار و اراده‌ای نمی‌کند که در آن حکمت، رحمت و علم نباشد. آنگونه که به ما آموختن تمام اعمال و اراده انسان‌ها و مخلوقات در راستای اراده خداست. پس گناهان کبیره ما چه می‌شود؟ دیگه این بحث اختیاره دیگه. اختیار ما هم چیه؟ اراده و اختیار ما هم در راستای اراده خداوند است. خداوند اراده تشریعی نکرده شر رو، ولی امکان تکوین، چون کمال ما اختیاری بود دیگه، بدون اختیار نمیشه. انتخابم بین خیر و خیر که معنا نداره. یک راه جلوته و او خیره، انتخاب کن. این که دیگه انتخاب نیست، باید خیر و شر باشه تا بشه انتخاب کرد. میان با سوال راجع به علوم انسانی تکرار کردن، دلایل آمدن ادیان مختلف بین بشر چیست؟ ادیان مختلفی نیامده، یک دین آمده، دین الهی یکیست. چرا خداوند دین واحد را برای انسان ها قرار نداد؟ خداوند دین واحد را قرار داد. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خداوند اسلام. اسلام به معنای تسلیم در برابر خداوند. منتها این انبیا که پی در پی آمدن همه یک حقیقت رو گفتن، همه انبیا یک چیز رو گفتن در طول هم، منتها کاملترین سطحش پیامبر اکرمه. بعضی انبیا معلم کلاس اول دومن، پیغمبر معلم کلاس آخره. هر چی که اونا گفتن پیغمبر گفته به علاوه. تا چه حد خشونت جهان امروز محصول وجود ادیان مختلف است؟ خشونت در دنیا هر جا هست محصول بیدینیه، محصول ظلمه. ظلم یک امر غیر دینی است. و اتفاقا امروز که خونین ترین دوران تاریخ بشره، سکولار ترین دوران بشره، امروز غیر دینی ترین مسائله. باز فلسفه خلقت هستی و انسانو که عرض کردم، فرمودن که در صحبتاتان از برخورد سنگین با زنا دفاع کردید. سوال این است که چرا مردی اگر چند زن، چه آشکار چه پنهان اختیار کند، قانون الهی برای برخورد با اون نیست؟ کی گفته نیست؟ زنا مگه مرد و زن میشناسه؟ زنا که گفتن برخورد زنا در باب زنای محسنه در مورد هم مرد هم زنه. ولی اگر زنی یک بار در عمرش در زندگی مشترکش خطا کرد محکوم به مرگ میشود. اینا دیگه حرفای من در آوردی، اینا احکام اسلام نیست. اولا این حکم سنگسار مربوط به اسلام نیست، از قبل از اسلام در متون یهود و مسیحیت، در تورات و انجیل و قرآن هم مسئله سنگسار رو مطرح نکرده. این به عنوان یک حکم الهی که از تمام کتب بود هست. ثانیا به شما بگم در باب مجازات دو تا تئوریه. یکی که مجازات نکنیم یا مجازات های چی انجام بدیم مشکل حل میشه. مشکل حل نشده و حل نمیشه، بیشتر میشه. یه وقتیه که اسلام میگه آقا در برابر بعضی جنایات که پایگاه خانواده و نسل بشر رو متلاشی میکنه، یه مرتبه پایه اخلاق رو، انسانیت و عدالت رو میزنه، در مورد اینا یک مجازات خشن شفاف اعلام بکنید. دو مورد، سه مورد اجرا بشه دیگه نمیکنن، میترسن. سه مورد قاطع اجرا بشه، جلوی 3 میلیون مورد گرفته بشه بهتره. یا این رو اجرا نکنی این 3 مورد رو، بعد 30 میلیون مورد پیش بیاد که مجبور بشی زنداناتو پر کنی، خانواده های متلاشی بشن، خیانت هم رایج بشه، همه کارا رو بکنه. خب بررسی کنیم کدوم مؤثرتره. الان یک آماری که دادن در امریکا، 1/11 مردم آمریکا زندون رفتن. یک بخش عظیمی از چه کسی از کدام کی گفته زندون فرستادن اینا بهتر از، یعنی 3 مورد حکم قاطع اجرا کن تا 30,000 مورد اجرا نشه، یا ای که ای رو اجرا نکنی 3 مورد رو، بعد 300,000 مورد اجرا جریان پیدا کنه، بعد خانواده ها متلاشی بشن، بعد چی بشه، بعد چی بشه، وقت عوارضش رو ببین. حالا که اجرا نمیشه که، الان که ما جوشی چی رو داریم میخوریم. ولی این در مورد هم مرد هم زن فرق نمیکنه، در مورد هیچ کدومشون هم اجرا نمیشه. خب دیگه بحث مفصله. تفاوت فلسفه غرب با فلسفه اسلام اینا طولانیه. صلوات بفرستید.